بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمانی علوی گرگانی، مباحثم به حالت علم اجمالی، روز یک شنبه اول بهمن ماه 1396 مطابق با سوم جمادی الاول 1439.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همون گونه که روز گذشته اشاره کردیم، بحث در رابطه با این بود که ببینیم آیا ملاقی احد از طرفهای بین معلوم الاجمال اگر ملاقی ملاقات کنه با یکی از این دو طرف، فرض کنید که یه ظرفی اینجا داشته، وقت ملاقی انسان ملاقات کنه با یک طرف از این دو طرف علم اجمالی، خب مسلم خود ملاقا 100% نجس است و محکوم به نجاست به واسطه علم اجمالی. آیا ملاقیش هم همینطور محکوم به نجاست میشه که باید از اونم اجتناب کرد، یا نه دیگه ملاقیش نجس نباشه؟ بحث این محور بحث راجع به این قضیه بودش. حالا درباره این جهت سه صورت و مسئله رو براتون توضیح دادیم. یک صورت اولی استقلال بود که بگیم خود ملاقی مستقلن متعلق و حکم وجوب اجتناب، این یه صورت. صورت دوم نه به عنوان سرایت بگیریم، سببیت و سرایت بگیریم، یعنی که انه این ملاقات موجب سرایت بشه، که انه اینم نجس بشود به وسیله ملاقات، به سبب ملاقات، اینجوری بگیم. صورت استقلال مال تعبد بود، اون اولی بود تعبد، این نیو صورت سرایت. صورت سوم بگیم نه، اصلا این ملاقی عین همون خود ملاقاست، چیز جدایی نیست، عین همونه، یعنی پخش شده که نه همون ملاقا به مفعولی پخش شده که ملاقی رو گرفته، یعنی که نه خودش واحدی. و وقت گفتیم ثمرش کجا روشن میشه؟ ثمره اون دوتای اولی و تعبد و با سرایت، این دوتا ثمرهشون واحده، نتیجهشون واحده. از چه نظر نتیجه واحده؟ از این که اگر من شک بکنم آیا این ملاقات حاصل شده که موجب نجاست ملاقی بشه یا نشده، این شک در تکلیفه، در واقع اصل تکلیف مشکوکه، نمیدونیم آیا ملاقاتی حاصل شد که یحکم به نجاست املا. خب آنون یه شک در تکلیفه بشه، براءت جاری میشه، قهرن نتیجه براءت اینجا اینه که به این حکم به نجاست نکن، ازش بگون وجوب اجتناب ندار، این نتیجه. این دوتا با هم، هم تعبد هم سرایت، نتیجه در مشکوکش اگر شک کردیم نتیجه براءت. اما هذا به خلاف صورت سوم. صورت سوم اگر گفتیم باشیم سلام نداریم، صورت سوم عینیت قائل شدیم. عینیت یعنی او جدای از خود ملاقا نیست، خود ملاقاست. خب وقتی خود ملاقا شد، اگر من شک در اینجا بکنم که آیا ملاقات حاصل شده یا نه، اینجا دیگه نمیتونی شما براءت جاری کنید. چرا؟ برای اینکه اون خودشه دیگه، اون خود موضوع ملاقات، یعنی که انهو دیگه شک در خودش که ندارم، چون اون مسئله علم اجمالیه، میگه این باید ازش اجتناب بشه، این ملاقی هم قرار باشه از اون جدا نباشه، عین همون باشه، و اگه عینی باشه من یقینی در تکلیف اونجا دارم، نسبت به اون ملاقا شک در تکلیف ندارم، نه دیگه فرق نمیده، نه دیگه اونجا قهرن معنیش عینیت از بین میره دیگه. خواهش میکنم آقایی داشته باشید دیگه، عینیت معنیش عین همونه دیگه، جدا نی. وقتی عینیت بشه پس من یقین به اصل تکلیف دارم، وقتی دارید اگر از این اجتناب نکنم شک میکنم در مکلف و به، یعنی عقل تقریب برای من ثابته، منطقه از این جهت این نیارم یا بیارم کفایت میکنه، میگیم باید حتما بیاری. چرا؟ برای که شک در اصل تکلیف ندارم، یقین به اصل تکلیف دارم، بنابراین این یقین به تکلیف با جواب داده بشه. آمدن گفتن فرق ما بین عینیت و بین سرایت و تعبد در اینجا معلوم میشه که اگر عینیت شک در مکلف و بشه، اگر نه اون دوتا باشه شک در تکلیف بشه. خب حالا برسیم ببینیم که حالا اینجا دلیل و چی داریم، اصلا چه دلیلی شما دارید که ملاقی نجس میشه. خب باید اول بریم دلیل اثبات کنیم، چه دلیلی دارید اقامه میتونید بکنید که بگیم ملاق احد الطرفین این محکوم نجاست. اینو باید بریم سراغ صاحب قنیه ببینیم، مرحوم صاحب قنیه که ابوالمکارم باشه رحمت الله علیه، که ایشون قائل به نجاست شدن در ملاقاتشون، ببینیم ایشون چه دلیلی رو به این مطلب میتونن اقامه کنن. حالا یا خود ایشون فرموده باشن یا حضرات آیات بعدی آمدن به کمک ایشون دلیل رو بیان کرده باشن، اونش به ما دیگه فرق نمی کنه. ما میخواییم اون چه دلیلی به نظر میرسه اینجا برای اثبات نجاست ملاقی، ببینیم چه دلیلی میشه اینجا اثبات کرد. آیا سه تا دلیل، حالا یا کمتر یا بیشتر، به نظر سه تاشون، حالا دو تا بیشتره، یا سه تا دلیل اقامه کردن برای که اینم نجس باشه، اجتناب باید کرد. حالا دلیل ها رو یکی یکی محضرتون تقدیم میداریم ببینیم کدوماشون تمامه کدومشون تمام نیست. دلیل اولی که استفاده کردن برای این مطلب، آمدن تمسک به این آیه مبارکی کردن، آیه شریفه ای که در سوره مبارکه مدثر است که خدا میفرماید و رجزه فحجر، باید از چیز نجس هجرت کرد، چیز نجس رو نباید در آلودگی به وجود آورد. فرجزه فحجر، گفتن خب این آیه چی میرسونه، این چی رو میرسونه؟ گفتن ادعا کردن که این آیه ظهور در ملازمه داری، ملازمه بین چی و چی؟ فهمدن ملازمه بین عین نجس و اجتناب آن. خود عین نجس اگه باشه باید اجتناب بکنم یا نه؟ بله باید اجتناب کنم. و بین وجوب الحجر عن ملاقی، که اصل ملاقات که مفروضه، در ملاقاتش شک نیست، شبهه در شک ملاقات که ندارید، چون بحث ما اینی که ملاقی شده حتما به این یک طرف خورده، پس در اصل ملاقات شک ندارید. شکتون در چیه پس؟ شک داره که این ملاقات نجاست برای اینم آورد یا نیاورد، درسته؟ شکتون در این جهت دیگه. خب پس در ملاقات شک ندارید. خب آیا از خود ملاقا باید اشتراب کرد یا نه؟ بله باید اشتراب کرد. میگه خب اگر بناس از اون ملاقا، پس کل ما شیئن که لاقاهو، این هم باید اشتراب کرد، هر چیزی که با اون ملاقات کرده. خب حالا ملاقی منم که ملاقات کرد دیگه، پس باید اشتراب کرد. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که نجس شد هم خودش باید ازش اجتناب کرد، هم اما یلاقی و تابعش، تابعش و هرچی هست باید ملاقات. وقتی چیزی نجس شد، وقتی دست بهش میزانی نجاست دست میزانی، وقتی میدونی رطوبت داره تره، مثلا وقتی دست زدی قهرم اونم نجس میشه دیگه، وقتی اون برای شد محکوم به نجاست شد قهرم، هر چیزی هم که دست میو بزنه رطوبت داشته شد هم نجس میشه دیگه، باید اشتناب کرد. فهمدن این آیه شریفه میگه ورزه فحجر، پس این میرسونه ملازمه هست بین نجاست و نفس العین المتنجس و بین چیزی که لاقاه و ملاقات کرد اونم نجس میشه. اگر بخواد آقایون اینجا اشکال بکنید، پس این معنیش که اگر آب قلیلی با نجاست برخورد کرد منفعل نشه. چرا؟ آب قلیل ملاقات داره میکنه دیگه،
آب غنی، آب کمتر از کور، اگر ملاقات کرد با آب نجیسی، نجیس نجیس، این نجیس میشه و نمیشه؟ این نجیس میشه، باید اون اخه نجیس چرا؟ او خودش نجیسه، ملاقه نجیسیش که در حالی که همه علما میگن آب قلیل اگر بخورد به نجاست نجس نمیشه؟ چرا؟ میفهمد اگر بنا بشه شما اشکال بکنید به این آیه، بیاد بگید آیه دلالت بر این مطلب نداره، نتیجه اشکال شما اینه که پس ما اگر آب قلیلی هم داشته باشیم که لاقا نجسن، این هم بگیم وجوب اجتناب نداره، در حالی که همه علما میگن واجب اجتنابش چون جز توابع خود اون ملاقای دیگه فرق نمیکنه. بنابراین پس از این آیه شریفه استفاده کردن وجوب اجتناب عن الملاقی، اشکال شده در این مطلب. حالا اشکالش رو بررسی بفرمایید که این مقداری تمرکز حواستون بیشتر باشه در جوابهایی که داده شده. از اینجا ببینیم چجور جواب دادن. فعجیب انه، از این استدلال جواب داده شده که به انه لا یخفا فی ضعفه، فرمودن پوشیده نیست که این استدلال، این دلیل ضعیف باشه. چرا؟ برای چی ضعیفه؟ میگه برای که رجز، به چه معناست؟ رجز یا رجز، هر دو تلفظ شده، هر دو شونده شده، ور رجزه فهجر یا ور رجزه فهجر، و هر دو صورت قرائت شده، هم به زم هم به کسر. خب حالا اونش مشکل نداره. آقا مراد از رج چیه؟ چه معنایی میکنی؟ رج یعنی چه؟ ور رجزه فهجر به چه معناست؟ یک معنا که از آقایون از دردارکتن بلی وسوسه گرفتن، گفتن شاید مراد از رجز وسوسه باشه. میگه جایی به این کار کلمه استعمال شده؟ میگه بله، در قرآن مجید همین کلمه آمده و در مورد وسوسه بیان شده. آیه مبارکه قرآن قرائت میشه محضرتون، آیه قرآن چیه؟ فرموده و نزعنا عنهم رجز الشیطان. آیه اینجوری فهم، ما از اینا این افراد مؤمن، میگه خدا از افراد مؤمن رجز شیطان رو ازشون جدا میکنی، نزعنا عنه. این رجز به چه معنای؟ معنا کردن به وسوسه. تفسیر ملاحظه کنید، خدا مؤمنین را از وسوسه شیطان نجات میده. خب اگه وسوسه ملا بشه چه ربطی به نجاست داره؟ ربطی به نجاست بدونه میکنه که از وسوسه نجاتش میدم. یه احتمال اینجوری معنا کردن، خب این که روشنه براتون. اگر این معنا مراد باشه به مسئله ما ربطی نداره، این که واضحه. دیگه چه معنا دیگه دارید؟ یه معنای دیگه هم شده. ها چطور؟ بعضی از آیین اومده در تفسیر معنای عذاب ازش گرفتن، گفتن همین کلمه رجز یا رجز به کار برده شده در قرآن ولی مراد عذاب ازش هست. این هم در قرآن آمده. کدوم آیه؟ این آیه شریفه ایست که الان میخوام براتون بخونم. و کشفنا عنهم رجز، عنهم رجز، ما رجز رو از اونها به دور کردیم، یعنی عذاب رو، افراد اهل ایمان رو ما ازشون اینو برطرفشون میکنیم. کشفنا عنهم رجز، این رجز در اینجا رو آیین اومده معنا کردن به عذاب. خب پس این کلمه رجز یا رجز الان دو تا معنا اینجا شد، وسوسه یا عذاب. درست آقا؟ آیه شما اگه خواستید سوره مبارکه اعرافه، آیه 135-134 سوره اعراف، اگه آدرس شما خواستید اون آیه مدثر هم که سوره مدثر معلومه، آیه 5 شما دید. حالا این روایت بنابرای این معنا، اگر معنای رجز و یا رجز را معنای وسوسه بگیرید که لا یرتبط و مسارت را علیکم السلام، اگر به معنای عذاب بگیری باز هم لای ارتباطه. درست آقا جان؟ این دوتا که رفت کنار، بسیار خوب. حالا بیاییم سریم و این ارید منهول اگر ازش که قذر و رس بگی و نجس، اگه بگیم نه مراد چیز قذارت داره میگن، چیزی که قذر باشه، قاف و زال البته خاصی نجس منظور دیگه، حالا به آرت تعذیر چیز نجس منظوره. و رجزه فحجور یعنی از نجاست پرهیز کن. اگر این معنا باشه، که این باشه، ما ازالک باز میخوام بگیم که استفاده ازش نمیشه بکنی که ملاقی هم نجس باشه.
حضرت اصفایی
میکنم به این قریبه قبل از آیه نایدن این مزدرک نفسیز
بین این
معانی در قریبه
اصفایی
مطاحب بحث
در نجاست در از ظاهر برمیده.
میدونم،
حالا
شما
خب بگید کنید و رجزه رو بیده هم معنای نجاست اگر به قریبه آیه قبل
میدونم، میخوای بگید قضارت معنا داره یا نداره، شما برمیدونم داره. خیلی خوب، حالا باش الکلا استدلال حالا رو این مبنا بریم. چشم، و فعلا علا فرض ما همه صورت چی گفتیم؟ این دو تا صورت اول که مستحضری شما قبول داری که ربطی مسئله نداره. حالا بیایم سر صورت دوم. صورت سوم رو آن اشکال کردن، میخواستن زیر بار نرن. حالا ببینید بیانشون من بکنم، اگر چیزی کم کسری بود باز شما بیان کنید. رو فرض سوم که مراد از رجز همین نجس باشه، و رجزه فحجر یعنی از نجاست اجتناب کن. این معنا میفرمایند بادم معذالک، عدلت هزارات آیات دارند و تو کتاب ها حاشیهاشو نوشتن. حالا فکر نکنه والا بندم، نه خدا رحمت کنه همه اونایی که رفتن همه رو بیان کردن، بنده خدا زحمت کشیدن. گفتن حالا اگه ما رجز رو به معنای نجاست بگیریم دیگه بهترین راش اینه، آیا مربوط مسئله ما میشه؟ فرمودن نه بازم نمیشه، یعنی استفاده نمیشه ازش این کاری کرد. چرا؟ فرمودن علت این که نمیشه برای چیه؟ میگن یا از این مراد، ببخشید سوالتون میکنیم، این ور رجز رو چی معنا میکنی شما؟ آه بیایم سر دست، دستتو بذار رو درد، اونجا رو دوا کن. که چی؟ این ور رجزه فحجر، رجز یعنی چی؟ وسوسه نیست، عذاب نیست، پس چیه؟ قهرن باید بگید مراد چیز نجسه. آره دیگه نجس، بفرمایید نجس چی مرادتون از نجس چیه؟ عین نجاست مراده یا اعم از عین نجاست و متنجس؟ رسول گدیه واقعیتی که ما باید تکلیف روشن کنیم، شما میخواید اینجا نتیجه بگیریم. این ور رجزه فحجر چی معنایی میکنید؟ اگر مراد عین نجاست باشه که یعنی از عین نجاست اشکی که ربطی مسئله ما نداره. چرا؟ چون باید که ملاقی عین نجاست که نیست، این اگر باشه متنجسه، عین نجاست که نداره که. درسته؟ پس اگر مراد از رجز معنای عین نجاست بگیرید هیچ ارتباطی به ما نداره، چون با مسئله و مربوطی به اون نیست. درسته؟ پس باید مسئله رو ببریم رو چی؟ مراد اعم بگیریم، یعنی بگیم مراد از رجز سواء کان من الاعیان النجسه او من المتنجسات. باید اعیان، خب اگر جز متنجسات بگیریم به درد میخوره بازم؟ میگن نه خیر، ماشاءالله علما دیگه همه جا دست میبرن تو شیزا بگیر انگولک میکنن که بابا ما دیگه با شما کنار آمدیم، تا اینجا با شما همکاری کردیم، او دوتا که رفت کنار، اینم که عامل اعیان نجسه، حالا میگه ما اعم بازم به درد میگه نه بازم به درد نمیخوره. حالا چرا به درد نمیخوره؟ وجهشو آمدن به این صورت بیان کردن که اینجا اگر بنا باشد ملاقی هم، دقت کنید اینجا یه لحظه دقتتون جا بیشتر بشه، اگر بنا باشد ملاقی هم باشد عین ملاقا باشه، اگر ملاقی عین ملاقا باشه، خب اگر عین ملاقا باشه چی میشه؟ میگه اینجا بازم به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون همون خود دلیل نفس و رجزه اینو میگیره، خودش میگیره، گرفت از استدلال شما خارج شد. چرا؟ ما میخواستیم بیا بگیم ملاق نجسه نجسون، اگه براش خود دلیل ورز خود این ملاقین هم بگیره دیگه ملاقین نجس قرار داده دیم در قشن منتقل شد یه در توی ذهنتون شریفتون باشه که قشن چون بنا شد به اینکه ملاقین نجس نجسان پس معلومه شد ملاقی غیر خود نجسان جدای در اگر بنا بشه ملاقین نجس عین ملاقا باشه اگه عین ملاقا شد پس دلیل خود نفس و دلیل رو بگیردش نه به ما انه ملاق نجس نمیدونم دقت کنید چی میخوام بگید بله شما میخواستید بگید ملاق نجسه نجسون نه اینکه خود دلیل بیاد بگید آقا نجس اگه خود دلیل بگید که ملاق نجس رو میخواد که ششون چه اشکال کردن فهمیدن علت این که میگیم بادر به دردتون نمیخوره روی فضلی که اگر بنا باشه این نجاست ملاقی بل انبساط باشه به نشر و الانبساط یعنی که انه خود اون نجس آمده پخش شده هم ملاقی رو گرفته هم ملاقا رو گرفته اگر اینجور باشه خرج عن الاستدلال باید از استدلال ما خارج میشه چون از ما ملاق نجس نجس این آمده از این خواستم توضیح بدم که عبارت میخوام براتون بخونم روشن میشه چی میخوام بگن ایشون فبدن این سومی هم باز به درد ما نمیخوره چرا اگر اراده بشه از آیه حتی متنجس رو هم بگیریم و بگیم متنجس هم لابده که اشناب کند ولی فایده نداره الا انه بازم لا یرتبط بالمقام بازم ارتباط مقام نداره چرا لانه لا یکون الحکم به وجوب الاشناب عن حین اذن لعجل وجوب الاشناب عن نفس نجس کما هو مدعا اونجور نمیشه ما بنا بود خود نجس رو نمیخوام بگیم اینجا نفس نجس میشه چرا لانه یدعی به ان النجس نفسه قد تسع و انبسطه خودش آمده منبسط شده حتی یشمل الملاقی پس دلیل مطلب چی میشه همون دلیل و روز خود ملاقی رو میگیره فنفس و دلیل وجوب الاجتناب عن النجس هو دلیل علی وجوب الاجتناب عن ملاقی خود اون دلیل آمد ملاقی را گرفت و حین اذه کار وجه وجوب الاجتناب عن الملاقی هو شمول نفس و دلیل له نتیجه اینکه خود دلیل او را گرفته و هو خلاف المدعا خلاف مدعای آقایی که میگه ملاق نجسه نجسه این باب نمیشه خلاف المدعا فهازد دلیل لا یمکن ان یثبت و ادعای آقا را کما قدقی پس من شالا روشن شد براتون بنابراین پس این سه صورت وسوسه نگرف عذابم نگرف نجاستم اگر اعیانی بگیری که هیچ این نجاست خاره بیاییم برفض اعب من بگیریم من العین و المتنجه باد نمیگیری چون خود دلیل اینجا رو گرفته ان شاء الله روشن شد براتون خب الحمدلله این دلیل اول اقامه کردن که ما اینم نپذیرفتیم و ردش کردیم خیلی آیه محکمی بود و بیشتر دلشون به همین آیه گند بود این از همه دلیل ها اول قوی تر بود که الان شما با این صورت جواب دادید آمدن روایت یکی از جناب شیخ رحمت الله شیخ طوسی نقل کرده را اینجا را تمسک به دلیل دوم دلیل دوم اقامه کردن به این روایت آقایون حتما بالای منبراتون این روایت خواندی چون اهل منبر هستید اکثرتون اگه نگم همه تون منبری هستید بیشترتون منبری هستید حتما این روایت بالای منبرا خوندید برای مردم که چطور بوده روایت اینه که داره خلاصه معذرت میخوام حیوانی آمده موش افتاده توی خلاصه یک خمره پر از روغن یک خمره خابیه خمره رو بگن یک خمره روغن آقای یه موش هم بدبخت فلان فلان شده افتاده رفته توش اک داده بیداد حالا موش هم مرده بوده آمد طرف از امام پرسی که اب نرسول جلیان ما اینجوری شد چی شده؟ گفت موش افتاده توی خمره بود خلاصه این موش مرده حالا اجازه میفهم و چکار کنیم ما از این حضرت فهمد بریز موش روغن بریز دور آتا گفت امام روغن بریز دور رفت یک مرتبه خیلی ناراحت شد گفت یب نرسو اندل فارت احمن علیه من زاری آدم مسئله ندونه اینها ها گفت اندل فارت احمن علیه من زاری آجان برای خاطر یه موش من 1,000,000 تومان ضرر کنم این خمره خب خیلی روغنه دیگه، بیچاره بدبخت پدرش در آمد دیگه، مثلا 501,000,000 چقدر مثلا میشه و همه رو میزن برای خدا. گفت آقا جان موش اینقدر برای من شرافت نداره که به گور سرش گفته تو به درک مرده، برای خاطر یه موش من این همه روغنه بریزم. حضرت ناراحت شد، حضرت فهمود تو خیال میکنی میگم برای احترام موش نبریز، برای موش نمیگم، لقد استخفقت فی دینک، الله اکبر. حضرت فهمود دین تو سبک شمردی، یعنی دین اهمیتش بیش از این روغنی که اینجا داره. نگاه کنید حالا دقت داری چی میخواه. این روایت رو برای تو مقنیشو میخواستم قبلا برای تو بگم صحبت کنم، آمدن گفتن حالا از این روایت چجور استفاده کرده، این روایت چی دلالتی داره. میگه خب آقا روغن من چکار کنم؟ حضرت فرمود روغن بیر دور، برای چی بریزم؟ چرا بریزم؟ آیا میخواسته طرف اجازه بگیره با موش بخوره؟ هدفش این بود که با موش بخوره؟ نه، مردی که نمیخواست با موش بخوره که. پس برای چی سوال کرد؟ ها سوال برای چی کرد؟ میخواست سوال کنه که آیا موش مرده افتاده تو این، حالا من درش آوردم، این نجس شده یا نه؟ آره دیگه، سوال از این که موش مرده افتاد توش، مرده، آیا این نجسه یا نه؟ حضرت فرمود بریز دور، این نجسه. خب چرا بریزم دور؟ برای چی؟ چون لاغ و نجسن. دقت که چی میخواهد؟ چون لاغ و نجسن. دیگاه کن، چون موش نجس بوده، مردهش نجسه، اینم روغن ملاقات با این کرده، حضرت فرمود بریز دور. خب پس این بهتری دلیل میشه، ولی میشه ملاق نجسه نجس. اگر ملاق نجس نجس نباشه چه معنا داره؟ حالا من روایت رو بخونم خستتون نکنه. الان و دلیل و ثانی، دلیل دومی که تمسک کرده، تمسکو به روایت شیخ به اسنادی ان عمر ابن شمر، هم دوتا اسم خوبی روش، هم عمر هم داره بعد عمر ابن شمر، البته مرد خوبی هم بوده، اسمش اینجوری بوده، حالا دیگه زوال ما نکنید، حالا عمر شمر میشوند، ان عمر ابن آدم بدی هم نبوده، ان عمر ابن شمر، از جابر جعفی، از جابر جعفی نقل کرده، از ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله، قال اتاه رجل، مردی آمد خدمت حضرت، فقال وقعت فارتون یا فعرتون، میگن صحیحش فاره نیست، میگن فعره است، ها مالا چی؟ مالا تبدیل علف شده، میگن وقعت فعرتون فی خاویتن، یک موش افتاد دور خابیه و یه خمره‌ای از روغن، فیها سمنون او زیت، یا درش روغن بوده یا درش روغن زیتون بوده، خلاصه چیز بوده که رقیق بوده، روان بوده. وقت میفهمد که فما ترافی اکله، یا ابن رسول فما ترافی اکله، چه میبینی در این که من بخوام این روغن بخورم؟ فما ترافی خواهی فی اکله، که میخواست موش که نمیخواست بخوره، حتما نمیده سوال کنه از اینکه موش میخوام بخورم، نه میخواد روغن بخوره، درسته؟ فما ترافی اکله، قال فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، حضرت بهش فرمود اون روغن رو نخور، لا تأکله. قال له رجل، مردی از کد، الفعرتو احوان علی من ان اترک تعامی من اجلها، یک موش برای من خیلی خوارتر از اینه که من طعام رو ول کنم، روغنم رو ول کنم برای خاطر موش، برای خاطر موش من روغن، این همه روغن رو ول کنم، خیلی بر من سنگینه. دقت داری چی میگم؟ گفته که بر من سخت. قال الرجل فعرت و احوان علی من ادرک طعامی من اجل، فقال علیه السلام امام باقر سلام الله علیه انک لم تستخف بالفعره، تو خیال نکن که برای موش آمدی استخفاف کرد، نه، و انما استخففت بدینک، دیر تو سبک شمردی. من میگم که بری تو، بخواد میگم که احترام موش، میگم بری تو، تو میگه من موش رو بر اینقدر ارزش نداره، ارزش نداره چیه؟ و به خاطر دینت داره میگم، میفرماید انما استخففت بدینک، استخفاف بدینت کردی، ان الله حرم المیتت من کل شی، از همه چیزش حرامه، میته حرامه، همه چیزش حرامه. از این روایت استدلال کردن برای اینکه باید ملاقات نجس اجتناب کرد. حالا شما بقیه مش فردا دی خاصت نکنه. صلی الله علی محمد و آل
محمد. فرج.